کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان. پارسی ها یک قسمت از سه قسمت مذکور را تعقیب و به طرف رود تانائیس حرکت کردند. وقتی که سکاها از این رود گذشتند، پارسی ها نیز از آن عبور کرده و پیش رفتند تا به مملکت سارمات ها و بودین ها رسیدند. در تمامی این خط پارسی ها چیزی نیافتند که معدوم کنند، زیرا سکاها قبلا نابود کرده بودند، ولی وقتی که به اراضی بودین ها رسیدند، یک قلعه چوبین در آنجا یافته و آن را آتش زدند. سپس پارسی ها باز سکاها را تعقیب کرده و از اراضی بودین ها گذشته و داخل بیابان های خالی از سکنه شدند. این صفحه خالی به مسافت 7 روز راه امتداد دارد. بالاتر از این صفحه تیساگت ها سکنا دارند و در زمین اینها 4 رود شروع می شود. وقتی که داریوش وارد صفحات خالی از سکنه گردی توقف کرد و در کنار رود اوار اردو زد. سپس 8 دیوار عظیم که مسافت هر یک از دیگری قریب به 60 استاد بود بساخت. خرابه های این دیوارها در زمان من باقی است. در این وقت که داریوش مشغول ساختن این دیوارها بود، سکاهایی که تعقیب می شدن از بالا دور زده و به سکایی برگشتن. بدین ترتیب آنها از نظر دشمن نابود شدند و دیگر کسی آنها را ندید. در این احوال داریوش دیوارها را نیمه تمام گذاشته و به طرف غرب رفت، زیرا پنداش که سکاها به طرف غرب فرار می کنند. با حرکت سریع داریوش مجدداً به سکائیه رسید و به 2 قسمت از دیگر قشون سکائیه برخورد. آنها را تعقیب نمود و سکاها به مسافت 1 روز راه عقب نشسته و به صفحاتی که داخل جنگ نشده بودند رفتند. توضیح آنکه در ابتدا داخل مملکت ملان خلنها شده و آن را غارت کردند. پارسی ها هم بعد از سکاها داخل شده به غارت پرداختند. سپس سکاها داخل خاک آن روفاش ها شده و آن را هم غارت کردند و به خاک نورها رفتند. سپس به طرف آگاتیرس ها شتافتند. اینها رسولانی نزد سکاها فرستاده و تهدید کردند که اگر از حدود آنها بگذرند جنگ خواهند کرد و قشونی به سرحد فرستادند. اما ملان خلن ها و آنروفاش ها و نورها وقتی که سکاها و پارسی ها داخل خاک آنها شدند، تهدید سابق خود را فراموش کرده و رو به هزیمت نهادند. ولی آگاتیرس ها برای جنگ حاضر شدند و بر اثر آن سکاها داخل خاک آنها شده و به مملکت خودشان گریختند و پارسی ها از پی آنها تاختند. چون عقب نشینی سکاها و تعقیب پارسی ها نهایت نداشت، داریوش سواری نزد ایدانتیرس پادشاه سکایی فرستاد تا این پیغام را برساند. چرا فرار می کنی و حال آنکه می توانی یکی از دو راه را انتخاب کنی؟ اگر پنداری که می توانی در مقابل لشکر من پافشاری به ایس و سرگردان مباش و جنگ کن و هرگاه خودت را ضعیفتر از آن می دانی باز به ایس و برای مذاکرات نزد آقایت با آب و خاک بیا. آب و خاک به قول هرودوت علامت اطاعت بود. در جواب این پیغام پادشاه مزبورگ گفت: ای پارسی، من هیچگاه از ترس فرار نکرده ام و حالا هم فرار من از ترس نیست. کاری که حالا می کنم با کار زمان صلح تفاوتی ندارد. اما چرا عجله نمی کنم با تو در جنگ شوم؟ جهت این است که در مملکت ما نه شهرهایی هست، نه زمینهای زراعتی و نه باغاتی. بنابر این چو ترس از غارت و خرابی ندارم، عجله هم به جنگ کردن نداریم. اگر میخواهید جنگ را تسریع کنید، مقبره نیاکان ما را بیابید و بخواهید که آن را برافکنید. آنگاه خواهید دید که ما جنگ میکنیم یا نه. زودتر از آن جنگ نخواهیم کرد، زیرا برای ما جنگ فایده ای ندارد. صاحبان من زئوس است که جد من میباشد و هیستیا که ملکه سکائیه است. به جای آب و خاک برای تو هدایایی خواهیم فرستاد که شایان تو باشد. اما از این بابت که تو خود را آقای من میخوانی، تفریق حساب خواهیم کرد. چون این بود جوابی که دادن و پادشاهان سکائی در غضب شدن از این که میخواهن آنها را برده کنن. سوارهای سکائی بر سوار نظام پارسی برتری داشتند و آنها را هزیمت میدادن، ولی همین که به پیاده نظام پارس می رسیدن فرار می کردن. شبها هم سکاها حمله می کردن. خیلی غریب به نظر خواهد آمد اگر بگوییم که صدای خرها و منظره قاطرها کمکی برای پارسی ها بود، زیرا در مملکت سکاها خر و قاطر به واسطه سرمایه فوق‌العاده وجود ندارد و اسبهای سکایی از صدای خر و منظره قاطر رم کرده و فرار می کردن. ولی باید گفت که کمک این حیوانات برای مدت کمی بود. سکاها برای اینکه پارسی ها را بیشتر در سکائی نگاه دارند و آذوقه آنها تمام شود، گاهی به حیله هایی متوسل می شدند. حشم خود را در جایی گذارده به جای دیگر می رفتند و پارسی ها حشم را به غنیمت برداشته و شاد می شدند. بالاخره داریوش در موقع مشکلی واقع شد، زیرا آذوقه کم آمد. پادشاهان سکائی این نکته را دریافتند و برای داریوش هدایایی فرستادند که عبارت بود از یک پرنده، یک موش، یک وزغ و پنج تیر. پارسی ها معنی این هدایا را پرسیدند و رسولان جواب دادند که ما فقط مأموریم هدایا را داده و برگردیم. اگر شما زیرکید، خودتان معنی این هدایا را دریابید. پارسی ها پس از آن مشورت کردند. داریوش را عقیده این بود که سکاها با آب و خاک تسلیم می شوند، زیرا موش در خاک زندگانی کند و وزغ در آب. پرنده به اسب از همه چیز شبیه تر است و پنج تیر علامت این است که سکاها شجاعت خودشان را هم تسلیم می کنند. ولی گبریاس تعبیر دیگری کرد و گفت: سکاها می خواهند بگویند اگر نتوانید چون پرنده بپرید، مانند موش به زمین روید و مثل وزغ در دریاچه بجهید. به خانه های خودتان دیگر بر نخواهید گشت و از تیرهای ما خلاصی نخواهید داشت. در این احوال قسمتی از سکاها که مأمور حفظ دریاچه مئوتید بودند و بعد مأموریت داشتند با یونیان ها، یعنی حافظین پل، داخل مذاکرات شوند، به پل رسیده و چنین گفتند: یونیان ها، اگر حاضرید حرف ما را گوش کنید، ما آزادی برای شما آورده ایم. داریوش به شما امر کرده که پل را در مدت دو ماه حفظ کنید. اگر او در این مدت برنگشت، به خانه های خودتان برگردید. اگر اکنون چنین کنید، نه پیش او مقصر خواهید بود و نه پیش ما. در اینجا مدت معین را بمانید و سپس به وطن خود برگردید. یونیان ها وعده کردند که چنین کنند و سکاها فوراً برگشتند. از طرف دیگر سکاهایی که در مملکت خودشان مانده بودند پس از فرستادن هدایا پیاده و سوارهای خود را برای جنگ با داریوش حاضر کردند. در این احوال از میان صفوف آنها خرگوشی دوید و سکاها کار جنگ را گذاشته از عقب او دویدند. همهمه و قوقا توجه داریوش را جلب کرد. پس از اینکه جهت را فهمید رو به مصاحبین خود کرده و چنین گفت: این مردم به ما با نظر بی اهمیتی می نگرند و اکنون برای من روشن شد که تعبیر گبریا صحیح بوده. بنابراین باید خوب فکر کرد که راه بازگشت خود را چگونه تأمین کنیم. گبریاس در این موقع چنین گفت: شاها، فقر این مردم را من سابقا هم شنیده بودم و حالا من در این باب یقین حاصل کردم، زیرا میبینم که ما را استهزا میکنن. بنابراین تصور میکنم که چنین کنیم. همین که شب در رسید آتش ها را روشن کرده و آن قسمت لشکر را که کمتر از همه میتواند تحمل سختی ها را کنند در محل گذارده و تمام خرها را ببندیم و زود حرکت کرده و به ایستر برسیم. قبل از این که سکاها برای خراب کردن پل به این رود رسیده و یونیان ها مبادرت به کاری کرده باشند که فنای ما در آن است. داریوش همین که شب در رسید موافق این عقیده رفتار کرده و ضعفا را از جهت ضعف آنها در محل گذاشت، یعنی به فنای حتمی سوق داد و بعد از روشن کردن آتش ها حرکت کرد. روز دیگر ایرانی های ضعیف چون دیدن که آنها را به خودشان واگذارده اند دست های خود را به طرف سکاها دراز کرده و امان خواستند. سکاها از قضیه آگاه شده به تعقیب قشون داریوش پرداختند، ولی چون بهتر از پارسی ها راه ها را می شناختند از راه نزدیک حرکت کردند. بی این که به پارسی ها برخورد کنند زودتر از آنها به ایستر رسیدند. پس از آن به یونیان ها چنین گفتند: دو ماه مدتی که برای شما معین شده بود سر آمده، حالا پل را خراب کرده و به وطن خودتان برگردید و از آزادی خود برخوردار گشته و خدایان سکایی را شکر کنید. آن کس که آقای شما بود حالا دیگر از دست ما جان به در نبرد. یونیان ها مجلسی برای مشورت آراستن. میلتیاد رئیس دسته خرسونوس که در هلسپونت واقع از عقیده داشت موافق نظر سکاها رفتار شود. در ابتدا یونیان ها این عقیده را پسندیدند، ولی هیستیه که یکی از دلاوران بود گفت: ما اگر حالا هر کدام امیر شهری هستیم از پرتو داریوش است و الا در هر قسمتی از یونان حکومت ملی را بر حکومت یک نفر ترجیح می دهند. بنابراین اگر داریوش مزمحل شود بر ضرر ما خواهد بود. این نطق باعث شد که هزار عقیده او را بپسندند و با هیستیه همراه شدند. شش نفر از دلاوران هلسپون و چهار نفر از دلاوران یونیانی و یک نفر از دلاوران ائولیانی در اینجا بودند و رأی دادند که بمانند و پل را خراب نکنند، ولی به این شرط: قسمتی را از پل که به ساحل سکایی اتصال دارد تا یک تیررس با دو مقصود خراب کنند. اولاً تا سکاها ببینند که یونانی ها موافق میل آنها رفتار کرده و به قوه جبری متوسل نشوند. دیگران که به این طرف ایستر تجاوز نکنند. پس از آن هیستیه به سکاها جواب داد: ما چنان کنیم که شما خواهید و خودتان می‌بینید که یک قسمت پل خراب شده. حالا شما زود برگردید و پارسی‌ها را معدوم کرده و انتقام خود و ما را از آنها بکشید. سکاها حرف‌های هیستیه را باور کرده و به قصد حمله به پارسی‌ها شتافتند، ولی آنها را نیافتند، زیرا قشون پارس راهی را اختیار کرده بود که سکاها مراتع آن را خراب کرده بودند و سکاها از راهی حرکت می کردند که مرتع داشت. پارسی ها این راه را از این جهت اختیار کرده بودند که آثاری از زمان آمدنشان به سکائیه در آنجاها باقی بود و سکاها به راه دیگر بدین سبب افتادند که تصور می کردند برای مراتع این راه را پارسی ها ترجیح خواهند داد. همین که پارسی ها به ایستر رسیده پل را از طرف ساحل خراب شده دیدند و متوحش شدند، زیرا تصور کردند که یونیان ها رفته اند. در لشکر داریوش یک نفر مصری بود که آواز رسا داشت. به حکم داریوش او به کنار ایستر رفته و هیستیه را صدا کرد. او در حال جواب داده و کشتی ها را برای عبور داریوش و قشون او حاضر کرد و پل را به ساحل رود اتصال داد. بدین ترتیب قشون پارسی نجات یافت. از طرف دیگر سکاها در جستجوی پارسی ها بودن، ولی آنها را نیافتند و بعد که از قضیه مطلع شدن این عقیده را راجع به یونیان ها حاصل کردند. یونیان ها اگر آزاد باشند ترسوهای پستی هستند و اگر به نظر بندگان به آنها بنگریم خائن ترین مردمند و خواهند که همیشه بنده بمانند. از تراکیه داریوش به سستوس که در خرسونس از در آمد و از آنجا به آسیا عبور کرده و مگابیز را با 80,000 نفر سپاهی در اروپا گذاشت. راجع به این مگابیز چنین گویند: روزی که داریوش میخواست انار بخورد، اناری پاره کرد و برادر او آرتابان یا اردوان گفت: شاها، چه میخواستی به عده دانه های این انار داشته باشی؟ داریوش جواب داد: به این عده مگابیز. این مگابیز از خود یادگاری با این سخن در هلنسپونت گذارده. روزی در بیزانس به او گفتند که اهالی کالستون این زمین ها را 17 سال قبل از بیزانسی ها متصرف بودند. او در جواب گفت: یقینا اهالی کالستون در این مدت کور بوده اند که چنین اراضی را اشغال کرده اند و الا اراضی بهتری را متصرف شده بودند. مگابیز با لشکر خود مشغول مطیع کردن سکنه ای که بر ضد پارسی ها بودن گردید و تا ولایت ونت ها که در ساحل آدریاتیک از پیش رفت. تمام توایف تراکیه و مقدونی مطیع گشتند و فقط پرنیتی ها مقاومت کردند، ولی بالاخره آنها هم مطیع شدند. سپس هرودوت گوید: وقتی که مگابیز به این کارها مشغول بود، سفر جنگی بزرگی به لیبیا پیش آمد. مورخ مذکور در اینجا قضیه ای را شرح می دهد که راجع به آرکزیلاس پادشاه سیرن و آریان والی ایران در مصر است و ما بالاتر ذکر کرده ایم، زیرا از تلف شدن گاو مقدس مصری ها محقق است که داریوش در سال 517 قبل از میلاد به مصر رفته و حال آنکه سفر جنگی داریوش را به مملکت سکاها به 514 معطوف می دارند. پس به ترتیب تاریخ قضایای سیرن و برقه و رفتن داریوش به مصر مقدم است. رفتن داریوش به سکائیه آیا راست است یا نه؟ راجع به این لشگرکشی مفاد نوشته های هرودوت چنان است که ذکر شد. گفته های مورخ مذکور در جاهای کمی آمیخته به داستان سرائیس و مانند هدایایی که پادشاهان سکائی به قول هرودوت برای داریوش فرستاده اند و تعبیری که کرده اند نیز اثری که دویدن خرگوش از میان صفوف سکائی در داریوش کرده. این قسمت ها اهمیتی ندارد، زیرا در نوشته های هرودوت این نوع گفته ها زیاد و جهتش این است که در اطراف وقایع مهم همیشه چنین چیزها گفته شده. مورخ مذکور آنچه را که شنیده ضبط کرده. مسئله اساسی این است که آیا اصل واقعه یعنی لشگرکشی داریوش به مملکت سکاها چنان که هرودوت شرح داده حقیقت داشته یا نه؟ در این باب از کتب نویسندگان قدیم به جز استرابون دیده نمی شود که تردیدی در صحت این موضوع اظهار شده باشد، ولی محققین جدید راجع به این مسئله دو نظر متضاد اتخاذ کرده اند. بعضی مانند مسپروید این واقعه مهم را ذکر کرده اند و برخی مانند نولکه پس از اشاره به این موضوع صراحتا نوشته اند که این حکایت هرودوت افسانه است، زیرا داریوش با لشگری چنین عظیم 700 هزار نفر به زحمت می توانست از رود دنیستر بگذرد، چه رسد به اینکه تادون رانده و حتی از آن هم گذشته باشد و الا در بیابانهای سکائیه با تمامی قشونش از جهت بدی راه ها و فقدان آذوقه نیست و نابود می شد. در اینکه این کار داریوش چنان که هرودوت آن را شرح داده کاری بوده فوق‌العاده و حتی می توان گفت که در تاریخ بی نظیر است، زیرا نه اسکندر داخل سکائیه شد و نه هیچ یک از قیصرهای روم و در عهد متوسط و جدید هم به چنین لشکرکشی و دور شدن از تکیه‌گاه قشون در بیابانهای لمیزره بر نمی خوریم. با وجود این نمیتوان باور داشت که نوشته های هرودوت با آن شرح و بست که ذکر شد تماما اختراع خود اوست یا مفاد نوشته های بی اساس نویسندگانی که قبل از هرودوت بوده اند و او از کتب آنها استفاده کرده. مرکز ثقل تردیدی که بعضی محققین جدید اظهار می دارند در اینجاست که می گویند با قشون 700 هزار نفری ممکن نبود داریوش این مسافت را بپیماید. این نظر را نمیتوان صحیح دانست، ولی آیا باید ارقامی را که هرودوت ذکر نموده حتما صحیح دانست؟ گمان میکنیم جواب منفی است، زیرا ارقام اغراق آمیز است و نوشته های هرودوت و مورخین دیگر عهد قدیم زیاد است. آنچه راجع به تاریخ قدیم ایران می باشد مواردش در جاهای خود دوباره مشاهده خواهد شد. بنابراین ظن قوی این است که هرودوت در اینجا هم مانند موارد جنگ های ایران و یونان در ارقام مبالغه کرده، یعنی قشون داریوش 700 هزار نفر نبوده و شاید به 70 یا 80 هزار نفر می رسیده. ثانیاً تمامی این قشون هم سر تا سر سکائیه را نپیموده، زیرا خود هرودوت گوید فقط قسمتی از قشون پار سکاها را تعقیب کرده و به رود دون رسید و از آنجا گذشت. سالسن کتزیاس گوید قبل از عزیمت به سکائیه داریوش به آریارمن والی کاپادوکیه امر کرد تحقیقاتی در باب سکائیه کند و او یک سفر جنگی مختصر به عرض دریای سیاه با سی کشتی و عده کمی از سپاهیان به سکائیه کرده و چند نفر اسیر آورد که در میان آنها ماراساگت نامی برادر یکی از رؤسای سکاها بود و او اطلاعات مهمی به داریوش در باب سکائیه داد. بنابراین قبل از عزیمت به سکائیه داریوش می دانسته در چه فصل باید داخل این مملکت شود. در این صورت بهار را نمی گذاشت تا در تابستان داخل سکائیه گردد. در بهار این صفحات پر از علف است و علف چنان قوت دارند که گویند در بعضی جاها سوار در آن دیده نمی شود. اما اینکه سکاها تمامی روییدنی ها را معدوم کرده باشند باور کردنی نیست، زیرا این کار از قوه آنان خارج بوده. مملکتی که به قول هرودوت و موافق اطلاعات جغرافیایی کنونی وسعتش 133 فرسخ در 133 فرسخ است، چگونه ممکن بود آری از علف شود؟ از اینجا منطقی است استنباط کنیم که علوفه برای مالهای بنه و حمل آذوقه به قدر کفایت یافت می شد. اما آذوقه را داریوش برای دو ماه با خود برداشته بود و با بودن آسیای صغیر و بنادر شمالی آن تأمین آذوقه قشون امری نبوده که محال به نظر آید. پس آذوقه یک قسمت قشون داریوش که انقدر پیشرفته بود ممکن بود تأمین گردد. بنابر آنچه گفته شد این لشکرکشی محال به نظر نمی آید و چون امر دایر است بر این که تمامی نوشته های هرودوت را تکذیب کنیم یا عقیده من باشیم که او در عده نفرات لشکر داریوش مبالغه کرده. البته طریق دوم طبیعی تر است، زیرا بیهوده سخن به این درازی نه طبیعی است و نه معقول، اما نتیجه این سفر جنگی همان است که هرودوت نوشته: سکاها از جنگ احتراز کرده به داخل مملکت عقب نشسته اند و بعد که داریوش دیده این بیابانها را حدی نیست و آذوقه هم دارد تمام می شود، تصمیم به مراجعت کرده و البته تلفات لشکر داریوش هم کم نبوده، ولی این شاه درس عبرتی هم به سکاها داده، زیرا از این به بعد از سکاها یا مردمان شمالی که به ایران و آسیای صغیر تجاوز می کردن دیگر خبری نیست. اگر تجاوزاتی در دوره اشکانیان یا ساسانیان به ایران می شود از طرف آسیای وسطی است، آن هم در تحت فشار مردمانی زردپوست مانند هونها و یا اچیها و غیره که به واسطه ساخته شدن دیوار چین به طرف مغرب حرکت کردند. در خاتمه لازم است گفته شود که این لشکرکشی را اگر چنان بدانیم که هرودوت شرح آن را داده در تاریخ نظیر ندارد. هرگاه با بعضی محققین جدید هم عقیده شده و فرض کنیم که منتهای خط سیر لشکر ایران تا دنیستر بوده، در تاریخ یکی از کارهایی است که همتا ندارد، زیرا به قدری که تاریخ یاد دارد این نخستین دفعه ایست که یک دولت آسیایی به اروپا لشگر برده. چون ترتیب این تألیف چنان است که در خاتمه ی هر لشگرکشی شاهان قدیم ایران به مملکتی شمه ای از اخلاق و عادات مردم آن مملکت از قول مورخین و نویسندگان قدیم گفته می شود. در اینجا هم شرح زیل را برانچه بالاتر از قول هرودوت ذکر شده می افزاییم. سکائیه از نظر دیگران. آنچه تا حال ذکر شد از نوشته های هرودوت بود که مورخ نیمه قرن پنجم قبل از میلاد است و از گفته های او به خوبی استنباط می شود که اطلاعات خود را از یونانی های همجوار سکاها غالبا تحصیل و در بعضی گفته های یونانی هم تردید کرده. از گفته های او روی هم رفته این نظر حاصل می شود: مردمانی مختلف در دشت‌های وسیعی که از دانوب تا درون آسیای وسطی امتداد می‌یابد سکنا داشتند. یونانی‌ها اغلب این مردمان را ندیده، به سرزمین آنها نرفته بودند و منبع اطلاعاتشان نسبت به آنها خود سکاهای همجوار یونانی بوده اند. حدودی را که هرودوت برای سکائیه اروپایی معین می کند می توان گفت که موافق جغرافیای کنونی از رشته های جنوبی کوههای کارپات شروع می شده و متابعت سواحل شمالی دریای سیاه را می کرده و تا رود دون امتداد می یافته. اگرچه هرودوت هم مساکن اصلی سکاها را صفحاتی می داند که در شمال و شرقی سیحون واقع شده اند، ولی بطلمیوس بهتر حدود سکائیه آسیایی را معین می کند و گوید که این مملکت از دریای مئوتید، آزو و رود را یعنی ادیل تا مغولستان و تبت و سریک یعنی چین امتداد یافته و از طرف جنوب به سغد و هند هم جوار است. در باب طرز زندگانی و اخلاق و عادات سکاهای اروپایی شمعی از قول هرودوت ذکر شد. از نوشته های او چنین استنباط می شود که مردمان سکائی از حیث تمدن هم مختلف بوده اند. بعضی بدوی هستند و با زبان و اطفالشان روی اسب‌ها و عرابه ها از جایی به جایی حرکت می کنند و برخی فلاحتی. از نوشته های سایر یونانی ها کلیتاً این نظر حاصل می شود که سکاها مسکرات زیاد صرف می کردند. حتی اگر کسی شراب خالص می‌خوردن می‌گفتن به اسلوب سکائی خورده، ولی استرابون این اسناد را تکذیب کرده. در باب خانواده بالاتر ذکر شد که بقراط و استرابون گویند سکاها زنان متعدد داشتند و نویسنده آخری گوید زنان بعضی مردمان سکائی اشتراکی‌اند. غذای سکاها عبارت بوده از گوشت و شیر، از شیر مادیان سرشیر و روغن می گرفتن. لباسشان ترکیب می یافته از شلوارهای بلند و روپوشی که آسترش از پوست بود و از کمربند و کلاه نکتیز نمدین و نیمچکمه هایی که شلوار را به درون آن داخل می کردن. اطلاعاتی که از حفریات به دست آمده دلالت می کند بر اینکه لباس زنان عبارت بوده از پیراهن بلندی که تا قوزه پا می رسید، از کمربند و نیز روپوشی مانند ردا. مردان و زنان سکایی تزئیناتی از گردنبند و دستبند و گوشواره و غیره داشته اند. تزئینات از طلا بوده. اسلحه سکاها این اشیا است: تیر و کمان، زوبین، چاقو، شمشیر، تبر، سپر و زره. اسلحه را از آهن و مفرق و مس می ساختن. اسباب خانه عبارت است از دیگها، کاسه های فلزی، ظروف چوبین، دیزی ها و ظروف سفالین. جام ها و گلدان هایی نیز یافته اند که از نقره است. اشیاء زیادی هم به دست آمده که حاکی از روابط تجاری سکاها با یونان و روم است. چون این به نظر می آید که روابط تجارتی سکاها با مهاجرین یونانی در کنار دریای سیاه از قرن هشتم قبل از میلاد شروع شده. دنیای کتاب صوتی.